اونم حضور به صلاح حد اکثری رو، نه حضور ضعیف. خب خود به خود وقتی این دوتا مسئله رو مطرح کردن، معنیش اینه که خیلی به صلح فکر نمی کنم، بیشتر به عملیات نظامی و شرایطی که بتونن قدرت بزرگ تصرف کنن فکر میکنن، که اونم به هر حال باعث این خواهد شد که جهادی سابق، شمالی ها و حزب جمعیت اسلامی اینا موضع بگیرن و واسن سلاح به دست بگیرن. اینا مسئله جدی هست که به نظرم از این زاویه که نگاه بکنیم، ایرانی ها این فرصت دارن که با همه طرف ها ارتباطاتی دارن، بتونن طرفین جمع بکنن در یک جایی، بعدم سازمان ملل دخالت موثرتری بکنه و بتونن یک مذاکرات جدیدی رو به جای دوحه سازماندهی کنه. حالا جایش مهم نیست هر کجا باشه. اگر افغانستان نتونه به صلح و ثبات برسه و اگر سازمان ملل ابتکار عمل رو به دست نگیره و همه طرف ها رو زیر یک سقف جمع نکنه، به نظر میاد که افغانستان با آینده مبهمتری روبرو خواهد شد.
در حالی که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر در اجلاس آنلاین سران سازمان همکاری شانگهای بر ضرورت همکاری کشورهای جهان و منطقه در زمینه صلح افغانستان تأکید کرد، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم پیشتر به ازبکستان سفر کرد تا تلاش‌های خود را برای جلب همکاری‌های منطقه‌ای در خصوص روند صلح افغانستان ادامه دهد. آقای عبدالله پیش از این به همین منظور به کشورهای پاکستان، هند و جمهوری اسلامی ایران سفر کرده بود. احمد رشاد جمالیار، کارشناس سیاسی افغان و استاد دانشگاه در ولایت بلخ افغانستان، معتقد است که اگر همکاری کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان به درستی مدیریت شده و منافع افغانستان در اولویت قرار داده شود، نقش مؤثر در این زمینه خواهد داشت.
با توجه به بافت که در پیرامون مسائل صلح افغانستان در کشورهای منطقه از زمان زیاد عاد و مهم بوده، من فکر میکنم که میتونه اگر درست مدیریت شود و وقتی افغانستان در این مباحث و بحثا اولویت داده شود، میتونه مؤثر تمام شود. اگر واقعا درست مدیریت شود، نقش کشورهای منطقه میتونه بسیار زیاد مؤثر تمام شود در پروسه سال افغانستان، چون موقعیت جغرافیایی افغانستان ایجاب میکنه که باید کشورهای منطقه در پروسه سال افغانستان دخیل باشد. اما مهم این است که آیا دخیل بودن و نقش این کشورها چقدر بر بنیاد منافع افغانستان شکل میگیرن، نه بر بنیاد منافع کشورهایی که امتیاز گیری میکنن از این پروسه. از این لحاظ من فکر میکنم که موثریتش با روند که فعلا جریان داره زیاد هم به نفع افغانستان نیست، اما در کل اگر دولت افغانستان و به ویژه حکومت افغانستان تلاش بکند تا جنبه های مثبت نقش کشورهای منطقه در پروسه سال برجسته بسازه و این را مدیریت بکنه، میتونه که در میان مدت و دراز مدت مؤثر تمام شود.
خب شنوندگان گرامی، و این ترتیب به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و هم از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
خب برنامه کنکاش تقدیمتان شد. از همکاران ما سپاسگزارم، از شما هم به خاطر همراهیتان سپاس. تا حوالی ساعت 7 به وقت افغانستان ایران، 8 به وقت افغانستان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با نشرات نیمروزی رادیو دری.
خدا تو را بیاره، ببینم دوباره خدا تو را بیاره ببینم دوباره برای تو میخوانم دوری دیگه چی چاره دوری دیگه چی چاره برای تو میخوانم دوری دیگه چی چاره دوری دیگه چی چاره دستم بیاده سر و جانم فدایت الهی غم نبینی خدا کنه نگاهت دستم بیاده سر و جانم فدایت الهی غم نبینی خدا کنه نگاهت خدا تو را بیاره ببینم دوباره خدا تو را بیاره ببینم دوباره برای تو میخوانم دوری دیگه چی چاره دوری دیگه چی چاره برای تو میخوانم دوری دیگه چی چاره دوری دیگه چی چاره گل بهاری عطر شکوفه باری میمیرم از جدایی خبر داری نداری لطف گل بهاری عطر شکوفه باری میمیرم از جدایی خبر داری نداری خدا تو را بیاره ببینم دوباره خدا تو را بیاره ببینم دوباره
با اعلام ساعت 4 با وقت افغانستان دعوت میکنم که شنونده بخش دیگری از اخبار از نشرات نیمروزی رادیو دری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با سرویس خبری این ساعت رادیو دری در خدمت شما. با اثر انفجار صبح امروز جمعه در شهرستان پغمان ولایت کابل دو نظامی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل اعلام کرد این انفجار در منطقه چوک ارغنده از توابع شهرستان پغمان ولایت کابل روی داد که با اثر آن دو نظامی کشته و 4 نظامی دیگر زخمی شدند. در این انفجار یک پاسگاه نیروهای ارتش هدف قرار گرفته است. هنوز مسئولیت این انفجار را فرد یا گروهی به عهده نگرفته است. حملات تروریستی در افغانستان در حالی است که مذاکرات صلح میان نمایندگان دولت و طالبان در دوحه قطر ادامه دارد. برخی منابع اعلام کردند تیم مذاکره کننده دولت افغانستان 4 پیشنهاد جدید به طالبان داده است تا روند مذاکرات بین الافغانی در قطر با پیشرفت همراه شود. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز و گفته این منابع در یکی از این پیشنهادها آمده است که اگر طالبان توافقنامه صلح این گروه با آمریکا را اساس مذاکرات می‌داند باید در آن نام دولت افغانستان نیز گنجانده شود. گنجاندن خواسته های مردم افغانستان در مذاکرات، پذیرفتن پیمان های جهانی افغانستان که توسط سازمان ملل تایید شده اند، همچنین پایان دادن به جنگ 3 پیشنهاد دیگر تیم افغانستان به طالبان است. این در حالی است که دو طرف از 2 ماه پیش دیدارهایشان برای تعیین دستور کار مذاکرات را آغاز کردند، اما هنوز توافقی صورت نگرفته و تلاش برخی کشورها برای تسهیل و تسریع روند مذاکرات جاری در قطر هم تأثیری نداشته است. طالبان 90 نیروی امنیتی افغانستان را آزاد کردند. با گزارش خبرگزاری تسنیم گروه طالبان اعلام کرد که برای نشان دادن حسن نیت کم از کم 90 نیروی امنیتی افغانستان را در شهرستان میوند در ولایت جنوبی قندهار آزاد کرده است. این در حالی است که پس از روند مذاکرات صلح درگیری ها در افغانستان افزایش یافته و مذاکرات بین الافغانی در قطر نیز با بنبست روبرو است و دولت اشرف غنی و طالبان یکدیگر را مقصر وضعیت جاری در این کشور می دانند. به اساس توافقنامه آمریکا و طالبان که فوریه گذشته بین طالبان و دولت آمریکا به امضا رسید، دولت افغانستان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی بیش از 5000 نفر را و طالبان نیز حدود 1000 نیروی امنیتی را رها کردند. حمله طالبان به یک پایگاه نیروهای ارتش افغانستان در ولایت قندوز 12 کشته بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری آوا، شورای ولایتی قندوز اعلام کرد شب گذشته طالبان با یک پایگاه نیروهای امنیتی در منطقه بالاحصار ولسوالی امام صاحب این ولایت حمله کردند که به اثر آن 12 نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش شورای ولایتی قندوز، این حمله با درگیری میان دو طرف منجر شد که نیروهای امنیتی افغانستان تلفات سنگینی به طالبان وارد کردند. پایگاه بالاحصار از مهمترین پایگاه‌های ارتش در شهرستان امام صاحب است. مرکز شهرستان دهراوت در ولایت اوروزگان افغانستان در حمله طالبان سقوط کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، سخنگوی مقام ولایت اوروزگان گفت طالبان شب گذشته به بازار، پایگاه‌های نظامی و مناطق رهایشی ولسوالی دهراوت حمله کردند و نیروهای امنیتی به منظور جلوگیری از تلفات غیر نظامیان عقب نشینی کردند. احمد شاه سائل افزود عقب نشینی نیروهای امنیتی تاکتیکی بوده است، زیرا فیر مکرر راکت‌های گروه طالبان سبب تلفات غیر نظامیان می‌شد. او تصریح کرد عملیات نیروهای امنیتی افغانستان برای بازپسگیری مرکز ولسوالی دهراوت ادامه دارد. ولسوالی دهراوت اوروزگان از مدتی به این سو زیر حملات سنگین گروه طالبان بود. در کنار دهراوت، ولسوالی گیزاب ولایت اوروزگان نیز درگیر جنگ است. چند روز پیش سقوط ولسوالی گیزاب گزارش شد، اما مقام‌های محلی آن را رد کردند. با ادامه خبرها از رادیو دری توجه فرمایید. نخست وزیر استرالیا میگوید تحقیقات ویژه‌ای درباره جنایات جنگی نظامیان این کشور در افغانستان انجام خواهد شد. با گزارش خبرگزاری مهر، سکات موریسون نخست وزیر استرالیا افزود موضوعات زیادی در رابطه با جنایات جنگی نظامیان ما در افغانستان وجود دارد که باید تحقیق شود. به همین منظور بازرس ویژه اختیارات کاملی برای بررسی گزارش عملکرد نیروهای استرالیایی خواهد داشت. پیش از این چندین نهاد بین المللی حقوق بشری از جمله 25 سازمان استرالیایی، افغان و بین المللی با ارسال نامه‌ای از دولت استرالیا خواستند نتایج تحقیقات وزارت دفاع استرالیا درباره کشتار غیر نظامیان بیگناه افغانی به دست نظامیان استرالیایی در سالهای 2005 تا 2016 را منتشر کند. بر اساس گزارش منتشره شبکه تلویزیونی ABC در ماه اکتبر، یک سرباز آمریکایی که در عملیات مشترک حضور یافته بود اعلام کرد که سربازان استرالیایی عمدن مرتکب جنایت جنگی می شوند. طبق این گزارش سربازان نیروی ویژه استرالیا در سال 2012 میلادی در ولایت هلمند افغانستان یک اسیر افغان را به دلیل نبود فضای کافی در بالگرد کشتند. وزیر دفاع عراق به دعوت رسمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئت عالی رتبه از فرماندهان نظامی فردا شنبه به تهران می آید. جمعه عناد سعدون وزیر دفاع جمهوری عراق که به دعوت رسمی امیر سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر می کند، علاوه بر دیدار و گفتگو با او، با مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی ایران نیز دیدار خواهد کرد. گسترش همکاری‌های دفاعی نظامی از جمله اهداف سفر وزیر دفاع عراق به ایران اعلام شده است. ادامه خبرها. عضو کمیته مرکزی جنبش فلسطینی فتح در واکنش به قصد بازدید وزیر امور خارجه آمریکا از شرکای صهیونیست نشین در کرانه باختری رود اردن گفت این اقدام تهدیدی برای حقوق بین الملل است. با گزارش ایرنا، حسین الشیخ امروز جمعه در سخنانی گفت در حالی که مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا قصد بازدید از شهرک‌های صهیونیست نشین را دارد که این شهرک‌ها از نظر مجامع بین المللی غیر قانونی هستند و باید برچیده شوند. وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز جمعه واشنگتن را به مقصد پاریس پایتخت فرانسه ترک کند و در سفر 10 روزه به کشورهای ترکیه، گرجستان، امارات، قطر و عربستان و همچنین فلسطین اشغالی سفر کند. منابع آگاه فاش کردند دو مقام ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا به اجبار قصر سفید از سمت خود استعفا کردند. با گزارش شبکه خبری CNN، منابع آگاه فاش کردند برایان ویر، مقام ارشد در بخش سایبری وزارت امنیت داخلی آمریکا و والری بوید دستیار دبیر وزارت امنیت داخلی در امور بین الملل تحت فشارهای قصر سفید استعفا کردند. قصر سفید و وزارت امنیت داخلی آمریکا تاکنون اظهار نظری در این مورد نکردند. و دو سازمان فعال در زمینه انتخابات آمریکا ادعاهای رئیس جمهوری این کشور درباره بروز تخلفات گسترده انتخاباتی را نادرست دانستند. با گزارش خبرگزاری فارس، شورای هماهنگی سرپرستی زیرساخت‌های انتخابات و کمیته‌های اجرایی هماهنگی بخش زیرساختی انتخابات، دو سازمان فعال در زمینه امنیت انتخابات آمریکا با صدور بیانیه مشترک اعلام کردند هیچ شواهدی مبنی بر حذف یا مفقود کردن آرا، تغییر آنها یا اخلال در آنها به هر شکل دیگر وجود ندارد. شورای هماهنگی سرپرستی زیرساخت‌های انتخابات زیر نظر یکی از مقام‌های ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا اداره می‌شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از صدور این بیانیه مدعی شده بود شرکت دامینیون سیستم که یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه فروش سخت افزارها و نرم افزارهای مربوط به رای‌دهی الکترونیکی است، 2.7 میلیون رای او را حذف کرده است. در بیانیه دو نهاد آمریکایی درباره بازشماری آرا در برخی از ایالت‌های آمریکا هم آمده است، بازشماری آرا در تمامی ایالت‌هایی که نتیجه آنها در رقابت انتخاباتی 2020 نزدیک بوده، در صورت ضرورت امکان پذیر است. در ادامه آمده است، این مزیت‌های اضافه‌ای در زمینه امنیت انتخابات ایجاد می‌کند و اجازه شناسایی و اصلاح هر اشتباه یا خطایی را می‌دهد. 59مین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 3 نوامبر 2020 برگزار شد. طبق برآورد اسوسییتد پرس تا این لحظه جو بایدن 290 رای الکترال و ترامپ 217 رای الکترال کسب کرده است. تشکر از همراهیتان با سرویس خبری این ساعت رادیو دری.
تشکر از همکارم آقای مجاب که خبر ساعت 4 را اجرا کردن و تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. ما همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم. اگر میخواین که صدای ما را از طریق رادیو بشنوین، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز در خدمت شماست. اگر میخواین که از طریق فضای مجازی شنونده صدای ما باشین، اپلیکیشن ایران صدا در خدمت شماست. دانلود کنید، روی گوشیتون داشته باشین و رادیو دری رو بشنوین. در کنار اینها parstoday.com/dari هم هست که سایت رادیو دری است. و اما عزیزانی که در داخل ایران میخواین رادیو دری رو بشنون، گیرنده های دیجیتال در تلویزیون هایشان هست و جستجو بزنن رادیوها رو پیدا بکنن و رادیوی برون‌مرزی گیرنده های دیجیتال رادیوی دری است. خب لطفاً در این فرصت و فاصله شنونده برنامه معرفت دینی باشید.
معرفت دینی
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. برنامه این هفته معرفت دینی نگاهی به بخش دیگری از سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دارد. همونطور که گفتیم پیامبر اسلام اولین کسی بود که یک نظام حکومتی مبتنی بر آیین اسلام و یکتاپرستی را در محیطی مملو از جهل و گمراهی پایه‌گذاری کرد. حکومتی که با شاخصها و مؤلفه‌های نظری و عملی بی‌نظیر الگوی اسلام در ارائه مدل حکومت دینی بود. با ما همراه باشید تا با نگاهی به سیره پیامبر اسلام در این مورد با شما سخن بگوییم. در کنار شاخصهایی چون ایمان، معنویت و عدالت، برخی دیگر از ویژگی‌های حکومت پیامبر، توجه به علم و دانش، اخوت و همدلی و نیز اصلاح اخلاق و رفتار مردم است. پیامبر در نظام اسلامی خیش بر تزکیه انسانها و پیراستن آنها از مفاسد و رذایل اخلاقی تأکید بسیار داشت و یکی از اهداف اصلی حکومت ایشان تربیت انسانها بود، به طوری که فرمود من برای تکمیل مکارم اخلاق برگزیده شدم. در همین راستا شخصیت پیامبر اسلام خود آینه تمام نمای فضایل اخلاقی بود. در میان فضایل اخلاقی پیامبر رحمت و عطوفت و مهربانی با مردم بسیار مشهود بود، به طوری که گفته شده راز پیروزی رسول خدا در مدیریت و اداره جامعه مسلمانان مهرورزی و عشق به مردم بود. اگر این شیوه کارآمد و مردمی در مدیریت رسول خدا نبود، هرگز توفیق رفع مشکلات و موانع طاقت فرسا را پیدا نمی کرد. به همین جهت خداوند در سوره آل عمران قسمتی از آیه 159 می فرماید پس به برکت رحمت الهی با آنان نرم خو و پرمهر شدی و اگر تند خو و سخت دل بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده می شدند. بدیهی است که جاذبه شخصیتی هر کس تا حد زیادی مرهون رفتار محبت آمیز او با مردم و ارزش قائل شدن برای انسان هاست. کسی که در غم و شادی و راحت و رنج مردم همواره با آنها باشد و خود را از آنان جدا نداند، قلعه دلها را فتح می کند. پیامبر با وجود آن که در رأس حکومت و نظام اسلامی قرار داشت، در روابط اجتماعی خود آنقدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که همه ایشان را به خود نزدیک احساس می کردند. هر کس نزد پیامبر می آمد، مورد احترام ایشان قرار می گرفت و چه بسا پیامبر عبای خیش را برای او می گسترد. یکی از برنامه‌های زندگی رسول خدا رسیدگی به کارها و گرفتاری‌های مسلمانان بود. آن حضرت در برآوردن حاجات مردم بسیار می‌کوشید. ایشان روزی با یکی از یاران خود در اطراف شهر مدینه قدم می‌زد که پیرزنی را بر سر چاهی مشاهده کرد. پیرزن تلاش می‌کرد تا از چاه آب بکشد و به خیمه‌اش ببرد، اما در انجام این کار ناتوان بود. پیامبر نزدیک رفت و فرمود ای مادر، آیا می خواهی برایت از چاه آب بکشم؟ آن بانوی سال خورده از پیشنهاد رسول خدا خوشحال شد. حضرت رسول بر سر چاه آمد و مشک را پر از آب کرد و تا خیمه آن پیرزن حمل نمود. شخصی که همراه پیامبر بود هرچه اصرار کرد که مشک را از پیامبر بگیرد، آن حضرت قبول نکرد و فرمود من با تحمل مشقت و زحمات امت خود سزاوارترم. روش زندگی پیامبر اکرم گره‌گشایی از کار مردم و نیکی و احسان به آنان بود. سیره حکومتی آن حضرت نشان می‌دهد که ایشان پیروان خود را به کارگشایی و برآوردن حاجات برادر مؤمن تشویق و ترغیب می‌کرد. آن حضرت می‌فرمود هر کس یک حاجت برادر خود را برآورد، چنان است که در همه روزگار خدا را عبادت کرده است. این که انسان از خطای دیگران درگذرد، عذرخواهی افراد را بپذیرد، کسی را بر لغزش‌هایش سرزنش نکند و اهل جود و کرم باشد، همه نشانه‌هایی از روح با عظمت و اخلاق کریمان است. این صفات عالی همه در رفتار رسول خدا جلوه‌گر بود. حضرت علی علیه السلام در این مورد می‌فرمایند: رسول خدا از همه مردم بخشنده تر و از همه در معاشرت بزرگوارتر بود. آن حضرت عذرخواهی کسی را که از او معذرت می‌خواست قبول می‌کرد. رسول خدا چهره خندان داشت و کلام خیش را نیز با تبسم می‌آراست. در حدیث آمده است که پیامبر بیش از همه متبسم بود و بر روی یارانش لبخند می‌زد. پیامبر هر کس را می‌دید نخست سلام می‌کرد. هنگام دست دادن به اصحاب خیش ابتدا دست خود را به پیش می‌آورد. دایره عطوفت و مهربانی آنچنان در رسول گرامی اسلام گسترده بود که از نزدیک‌ترین فرد خانواده‌اش گرفته تا اصحاب و یاران و نیز کودک کان و یتیمان و حتی غیر مسلمانان را در بر می گرفت. در حقیقت این رفتار شعاعی تابناک از انوار الهی در سرزمین وجود پاک پیامبر گرامی اسلام بود. تمام اقشار جامعه به نوعی از لطف و بزرگواری رسول گرامی اسلام برخوردار بودند و در این میان تکریم آن رهبر بزرگوار نسبت به اصحاب زبان زد بود. سیره کریمانه ایشان با یارانش باعث ایجاد ارتباط صمیمانه و وحدت فکری و اجتماعی می شد که همه خود را وابسته به این کانون عشق و ایثار و کرامت می دیدند و هیچگاه پیامبر را از خود جدا نمی دانستند. انس ابن مالک نقل می کند: هرگاه پیامبر یکی از اصحاب را 3 روز نمی دید، درباره او سوال می کرد. اگر آن فرد در سفر بود، برایش دعا می کرد. اگر حضور داشت، به دیدن او می رفت و اگر مریض بود، از او عیادت می نمود. انس ابن مالک نقل می کند: ساده زیستی برای پیامبر یک اصل بود. روش ایشان در خوراک، پوشاک، مسکن و برخورد با افراد سادگی بود و در تمام رفتارهایش اصل سادگی را رعایت می‌کرد. با عبارتی جلال معنوی پیامبر با سادگی در زندگی مادی همراه بود. عمر ابن خطاب نقل می‌کند که روزی به محضر پیامبر رسیدم، در حالی که مشاهده کردم فرشی بسیار ساده زیر پایان حضرت است و زیر سرش هم بالشی از لیف خرماست، عرض کردم: ای پیامبر، تو برگزیده خدا در میان همه مخلوقات هستی، در حالی که قیصر و کسرا شاهان روم و ایران بر فرش‌های طلابافت و ابریشم می‌نشینند، تو که مقامت از آنها بالاتر است، چرا این چنین زندگی می‌کنی؟ پیامبر در پاسخ فرمود: آنها در عیش و نوش و بهره‌مندی از لذت‌ها و شادی‌ها در همین دنیا شتاب کردند، در حالی که دنیا محل گذر و ناپایدار است و بهره‌های آن نابود می‌شود، ولی زندگی خوش ما برای آخرت است. پیامبر در روابط و مناسبات خیش با دیگران صبری فوق‌العاده داشت و این در حالی بود که خود فرمود: هیچ کس آنچنان که من در راه خدا آزار دیدم آزار ندید. آن حضرت در برابر همه آزارها صبر پیشا کرد. در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسانها را متحول سازد و آنان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. روزی شخصی یهودی در میانه راه جلوی پیامبر را گرفت و مدعی شد که طلبکار است. پیامبر با اینکه می‌دانست این ادعا صحیح نیست، اما از او خواست که به ایشان مهلت دهد. او نپذیرفت و گفت: همین الان باید طلب من را بدهید. مرد یهودی همچنان در ادعای خود اصرار ورزید، عبای پیامبر را کشید و به گردن آن حضرت جراحت وارد کرد. مردم وقتی متوجه برخورد توهین‌آمیز مرد یهودی با پیامبر شدند، در صدد تنبیه او برآمدند، اما پیامبر فرمود: من خود می‌دانم که با او چگونه رفتار کنم. آن حضرت با ملایمت و حوصله با او سخن گفت و چنان از خود بردباری نشان داد که مرد یهودی در همان جا به یگانگی خدا و پیامبری حضرت محمد شهادت داد و مسلمان شد و گفت چنین صبر و تحملی را انسان عادی نمیتواند داشته باشد. به یقین تو از جانب خدا مبعوث شده ای و این صبر صبر انبیاست. آنان که مقام معنوی و عظمت حضرت محمد را نمی شناختند در سخن گفتن و بیان خواسته هایشان گاهی گستاخانه و بی‌ادبانه و با غرور و تعصب رفتار می کردند. اما منش والای پیامبر کوه غرور آنها را متلاشی و یخهای تعصبشان را ذوب می کرد. در نتیجه آنان شیفته مکارم اخلاقی آن حضرت می شدند. هنگامی که در جنگ احد مشرکان کینتوز دندان پیامبر را شکستند و چهره مبارک آن حضرت مجروح و خونالود شد، یاران پیامبر بسیار ناراحت شدند و همین دلیل از پیامبر خواستند که کافران و دشمنان را مورد نفرین قرار دهد. پیامبر در پاسخ فرمود من برای لعن و نفرین مبعوث نشدم، بلکه پیامبر رحمت هستم و برای آنها دعا می کنم که خدایا قوم مرا هدایت کن، زیرا آنها نادان هستند. شنوندگان و همراهان عزیز، تشکر از همراهیتان. به پایان یک دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که
پلاچه
قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان زن گم شده قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که مایک یک روز که از سر کار به خانه برمیگرده متوجه میشه همسرش لورین در خانه نیست. او تا شب صبر میکنه و سپس به آمریت پلیس رفته و نبودن همسرش را گزارش میده. پلیس با توجه به اینکه خانه مایک کمی به هم ریخت است، تحقیقات خود از خانه مایک آغاز میکنه. بعد از تحقیقهای دقیق، پلیس متوجه میشه ماجرا پیچیده تر از چیزی است که اونا فکر میکدن. چرا که در تحقیقات خودشان نشانه های از درگیری و قتل پیدا میکنن. و به اولین کسی که شک میکنند مایک است. مایک که بیگناه هست و باورش نمیشه لورین همسرش به قتل رسیده باشه. حال بشنوید ادامه داستان را.
بهتر است دیگه به این بازی پایان بده مایک.
عامر سگ، من نمیفهمم درباره چی گپ میزنن. چرا فکر میکنن من زن خدا به قتل رسانده باشم؟ ولی
قسمی که من از خواهرتون شنیدم، این اواخر شما همراه خانمتون رابطه خوبی هم نداشتین.
درست است. بله، اما هیچ جنگ و جدلی با هم نداشتیم. باور کنین.
همه مردم لورین نمیشناسن. او نویسنده محبوبی بوده و این قضیه برای دردسرای زیادی درست میکنه.
عامر سگ، گوش میتون چی میگم؟
بله بله بگو.
من سالها میشه که در این ساحه زندگی میکنم، همسایه خودتان هستم، منو به خوبی میشناسن.
درسته است، من تو رو میشناسم، آدم خوبی هم هستی تا جایی که میشناسم، ولی دلیل نمیشه که مرتکب قتل همسرت نشده باشی.
خدای من،
او خونای زیادی که داشت آشپزخانه او ریخته شده بود، خیلی هم همینطور ناشیانه پاک شده بود، او به هم ریختگی خانه.
شاید من نبودم کدام دزدی چیزی به خانه ما آمده باشه. عامر صاحب، امکانش هست که
اشتوق نشو مایک. دوز اگر بیاید چرا باید وقت خود بانه که لکای خونه پاک کنه؟ بعد از او دوز که کسی رو بخشه جسد از او رو پنهان نمیکنه.
حالا من چی کنم؟ بله عامر صاحب، شما بگوین من چی کدم میتونم.
من بسیار متاسف هستم ولی چاره ای ندارم جزی که تو را دستگیر کنم. تو متهم هستی مایک.
من کار نکردم. من آدمی نیستم که بتونم کسی را بکشم. با چی زمانه بگویم؟
هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست. تو باید هر چیز زودتر یک وکیل بگیری. یک وکیل خوب مایک، یک وکیل خوب. من باید به پدر و مادر لورینم تلفن کنم که بیاین.
خدای من، کار به کجا کشید؟
اگه پیسه داری بهتر است که با یک وکیل خوب تماس بگیری. من خودم یک وکیل خوب میشناسم، البته پول بسیار زیادی میگیره.
من اونقدر پیسه ندارم. عامر سه،
تلاش خودت بکن مایک دیگه، تلاش بکن که یک وکیل خوب بگیری.
باورم نمیشد همه چیز بر علیه ما شوه. تا همین دیروز از گم شدن لورین خوش بودم، اما نمیدونستم قسمی میشه. لورین زن بسیار باهوشی بود، امکان نداشت به قتل رسیده باشه. نو فهمیدم که او میخواد از من انتقام بگیره. او قصدش نابودی ما است. من در مقابل زن به این باهوشی هیچ شانسی ندارم.
خب
خدای من، باورم نمیشه مایک.
چی بگویم، از عامر صاحب خواهش کردم قبل از اینکه مرا به مابس منتقل کنه، گفتم یک ترتیب یک ملاقات با خودت بتن.
تو نباید بری زندان. من هر کاری میکنم مایک که از این دردسر نجات پیدا کنی.
فکر نمیکنم امی، لورین میخواه همه را بیابرو کنه و تناب دارم به گردن من پرته. فقط این قسمیست که خاطرش جمع میشه، باور کن.
گوش کن، من با یک وکیل خوب صحبت کردم، حاضر است بیای و کمکت کنه.
وکیل خوب؟ با کدام پیسه امی؟
تو تشویش پیسیش نداشته باش مایک.
از چی گپ میزنی؟ بدون پیسه خون نمیشه.
من خانه من میفروشم.
چی؟
هر کاری میکنم که تو نجات پیدا کنی. تو بیادرم هستی، من غیر از تو کسی رو در دنیا ندارم.
امی تو نباید این کار بکنی، او خانه رو به هزار بدبختی تانستی بخری. نه حاضر نیستم.
پروا ندارم مایک، من بعدرم خانه میخرم، تو اون موقع هم میایم با خور زندگی میکنم، چطور است؟
امی خواهش میکنم این کار نکن.
اینقدر نامید نباش مایک، من به وکیل تلفن کردم و همه چیز برش توضیح دادم، بزودی میرسه به شهر.
امی فایده نداره.
گفتم که پریشان نباش.
متهم هستم،
میتونه با دادن وثیقه از زندان آزادت کنم. همه چیز برش توضیح دادم. کافیست که فرم رو پر کنی تا همه چیز به شکل قانونی پیش بره.
تو مرا با این کارت شرمنده کردی امی.
گپ نزن، تو بیادرم هستی مایک، حال یقه غمگین و خفه نباش، بزودی همه چیز درست میشه، من برات قول میتونم.
خب من دوسیه برادرتان با دقت بررسی کردم.
خب
باید براتون بگویم که دوسیه بسیار مشکلی است.
قبول میکنن دیگه؟
همون رقم که براتون قبلا هم گفتم، دستمزد من یک کمک بالاست.
پروا نداره، مقصد که بیادرم تبرئه شوه.
بسیار خب، اولین کاری که باید انجام بدیم این است که بیادرتان باید با یک وثیقه از زندان آزاد بکنیم.
درست است.
خب بهتر از هر چیزی درباره زن بیادرتان لورین میدانین، به ما باید بگوین.
راستش لورین زن زیبا و به شدت باهوشی است. او نویسنده است و حدود 5 سال پیش با بیادرم آشنا شد.
خب
اوایل خیلی با هم خوب بودن، ولی کم کم اختلافاتشان بیشتر شد، قسمی که مایک دیگه حتی با لورین گپ هم نزد.
خب ادامه به تیمش نام.
لورین با من ارتباط خوبی نداشت، با اینکه من بجز خوبی با او رفتار دیگه نکرده بودم. در واقع او همه آدم ها را موجودات پست و حقیر می دید.
خب که اینطور، ادامه بده.
وقتی دیدم که از من خوشش نمی آید، من هم دیگه خانهش را نامدم. وقتی که می خواستم مایک ببینم، می رفتم دکانش.
می دانی که لورین نویسنده محبوبی است و خیلی هم هستن که تا هنوز دوستش دارن. حالا که گم شدن او رسانه‌ای شده و مایک با عنوان متهم اصلی شناخته شده، همه چیز علیه برادر شماست. هر اتفاقی که بفته یا هر چیزی که کشف شوه، رسانه ها او را تلویزیون اعلام میکنن.
درست است، به خاطر همین از شما خواستم بیاین و به ما کمک کنن.
من باید با مایک گپ بزنم، او بهتر از هر کسی زنش میشناسه، باید از خودش سوال جواب کنم.
ما در زندان بودم، اما خبرها به گوشم می رسید. همه جا خبر از زنی بود که گم شده و به احتمال زیاد به قتل رسیده و او قاتل جانی هم کسی نبود جز من. لورین همیشه اهل بازی‌های سخت بود. من هیچ وقت نمی‌تونستم بفهمم به چی فکر می‌کنه. معلوم نبود در او کتابچه خاطرات چی چیزایی نوشته کده، اما هر چی بود به نفع من نبود.
عامر صاحب، بله؟ شما در دوسیه با یک کتابچه خاطرات اشاره کردید.
بله درست است. بله
خب به عنوان وکیل مایک که من حق دارم که او کتابچه را ببینم.
بله درست است، من همانگ میکنم تا کتابچه را همینجا ببینن. متاسفانه اما
نمیتونین که او را با خودتون ببرین. یکی از مهمترین اسناد در خصوص متهم بودن مایک اینمی کتابچه است.
تشکر عمر صاحب.
زنده باشین. البته ما عکس لورین همه جا پخش کردیم. یک تیم جستجو هم برای پیدا کردن جسد فرستادیم به اطراف شهر و امیدوار هستم بتانیم که به زودی ما جسد پیدا بکنیم.
شما مطمئن هستین که خانم لورین مرده؟
شواهد خواهمیل میگه خانم وکیل.
اما تا وقت جنازه پیدا نشه هیچ چیز معلوم نیست.
بله بله شما درست میگین.
ما توسط اسناد میتونم مایک به طور موقت از زندان آزاد کنم.
خب من شنیده بودم که شما در کارتان خیلی دقیق و حرفه‌ای هستین و فکر نمیکردم که به این زودی موافقت قاضی را بتونین که به دست بیارین.
باید براتون بگویم که ما آشناهای زیادی دارم آقای عامر.
بله بله کاملا معلوم است. اینال من ترتیب میتونم که مایک اینجا بیارن. خودتان که حتما دیگه قوانین رو میدانین، نباید از شهر خارج شوه.
بله
و جای
بله
دور برن.
من همه چیز به خوبی میفهمم، فقط شما ترتیب کار آزادیشه انجام بدید.
بسیار خوب بسیار خوب. کمی منتظر شمین تا من این اسناد ببرم و تایید نهاییش بگیرم. با مایک برمیگردم جناب وکیل.
تشکر عمر صاحب.
نمیفهم چه قسمی از شما تشکر کنم.
فکر نمیکنم به این زودی از زندان خلاص شوم. تشکر.
خواهش میکنم مرا جنیفر صدا کنن.
بسیار تشکر جنیفر.
خواهش میکنم. خب وقت کم است، بهتر است که زودتر بریم سراغ کارهای ما.
من چی کار باید بکنم؟
قبل از هر چیزی باید حقیقت به ما بگویی.
ولی من حقیقت گفتم، من لورین نکشتم.
بهتر است همه چیز از اول تعریف کنی، از همون زمانی که با لورین آشنا شدی.
بچه شو آشنایی ما با لورین برمیگرده به حدود 5 سال پیش. ما در یک مهمانی با هم آشنا شدیم، همونجا بود که میبخشن. میتونم اینجا بیشونم؟
خواهش میکنم.
مثلی که شما مثل من از بیروبار خیلی خوشتان نمیه، اون طرف بسیار نفر است.
درست است، آمدم می طرف که سر و صدا کمتر باشه. راستش من به اصرار یکی از دوستایم به مهمانی آمدم، اگه نه من خیلی اهل مهمانی نیستم.
میشه بفهمم چی میکنن؟ کارتان چیست؟
من نویسنده هستم، نوشتم میکنم.
خدای من چقدر خوب. خب چی نوشتم میکنن؟
به نوشتن داستانای جنایی خیلی علاقه دارم.
باید کل آثار آگاتا کریستی را خوانده باشم.
بله درست است.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
ساعت 4:41 است به وقت افغانستان، عصر روز جمعه است و معمولاً عصرها زمان بسیار خوب و مناسبی هست برای راز و نیاز با خدای مهربان، مخصوصاً که امروز روز جمعه هم هست و یکی از روزها و ساعات و لحظاتی که گفتند دعا مورد قبول خداوند مهربان قرار میگیره عصر هاست و از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. برای همه دعا بکنین و مخصوصا برای کشور عزیز ما افغانستان که انشالله صلح و امنیت برقرار شود و همه تان در صحت و سلامت و آرامش خاطر زندگی بکنید. به همراه شما عزیزان شنونده دعای سماعت خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوري في الواد المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليام وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا